اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 19 ماه مارچ سال 2018 میلادی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که انفجار ناشی از ماین از قبل تبیه شده در یک موتر نو کرولا در نزدیکی یک پوسته امنیتی در شهرک مرزی ترخم به شمول 3 پلیس 9 نفر را زخمی ساخته است. خوگیانی گفت این رویداد حوالی ساعت 7 شام یکشنبه رخ داده است. ریاست صحت ننگرهار میگوید 8 زخمی به شفاخانه در ترخم انتقال یافته و وضعیتشان خوب است. نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری روسیه نشان داده است که ولادیمیر پوتین با کسب 76% آرا برای یک دور 6 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری روسیه انتخاب شد. آقای پوتین از سال 1999 به این سو، یعنی برای 18 سال در مقام رهبری یا رئیس جمهور یا صدر اعظم در روسیه قرار داشته است. بر اساس آمار کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، میزان مشارکت مردم 71% خوانده شده است. حدود 145,000 ناظر به شمول 1,500 ناظر خارجی و رقبای سیاسی آقای پوتین از روند رای دهی نظارت می کنند. آقای پوتین در این انتخابات 7 رقیب داشت، اما میزان حمایت از وی بر اساس نتایج نظرپرسی های اخیر تقریبا 10 برابر قوی ترین رقیب انتخاباتیش بود و 70% رای دهندگان در نظرپرسی ها پیش از انتخابات از پوتین حمایت کرده بودند. ده ها گروه سیاسی کردی از رهبران جهان و سازمان ملل تقاضا کردند تا بر ترکیه و نیروهای سوری حامی ترکا فشار آورند که برای جلوگیری از یک بحران بشری شهر افرین سوریه را ترک گویند. این تقاضا بعد از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که مرکز شهر افرین به طور کامل تحت کنترل نیروهای ترکی و نیروهای ائتلاف سوریه در آمده و بیرق ترکیه بر فراز شهر افراشته شده است. انقره عملیات را به نام شاخه زیتون علیه شهر افرین و ساعات اطراف آن به تاریخ 20 جنوری برا انداخت و اندک اندک ملیشه‌ها و صدها هزار غیر نظامی را به داخل آن شهر کشانید. 46 سرباز ترکی تا این عملیات کشته شدند. یک نهاد نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که نزدیک به 200 هزار نفر از منطقه افرین در روزهای اخیر در خلال حملات هوایی سنگین فرار کرده وارد قلمرو تحت کنترل حکومت در آن نزدیکی شدند. در خبر دیگر، کردهای سوری تعهد نمودند که علیه نیروهای ترکی و متحدین سوریشان از شیوه های جنگ گوریلایی در افرین استفاده کنند. عثمان شیخ عیسی رهبر ارشد کردهای سوری گفت هر یک از نیروهای ما برای آنها فاجعه به بار خواهد آورد. ادامه اخبار. در استرالیا وقوع رعد و برق باعث آتش سوزی بزرگ در بیشه و جنگل ها شده که در نتیجه آن بیش از 70 خانه حریق، صدها مواشی هلاک شده و حدود 700 نفر از باشندگان نواحی این حریق از خانه هایشان بیجا شدند. این آتش سوزی در ایالت ویکتوریای استرالیا رخ داده و ساحه به مساحت تقریباً 400 کیلومتر مربع را احتوا می کند. رسانه های محلی می گویند که وزش بادهای شدید باعث گردیده تا حریق وسیع تر شود و در یک مقطع زمانی حدود 40 شهرک را مورد تهدید قرار داد. تا کنون گزارشی از تلفات انسانی در این حریق وسیع داده نشده است. بیش از 1,000 نفر در شهر ریو دی ژانیروی برزیل در اعتراض به ترور یک قانونگذار سیاه پوست دست به راه پیمایی زدند. معترضین شعار می دادند که صدای مریب فرانکو که مبارز حقوق بشر بود خاموش نخواهد شد. شمار از سیاستمداران که در این راه پیمایی اشتراک داشتند می گویند که کشتن فرانکو هشدار بود برای خاموش ساختن مردم، زیرا این خانم مبارز که عضو شورای شهری ریو بود از حقوق اقلیت‌ها دفاع می کرد. فرانکو و درایورش چهارشنبه گذشته هدف گلوله‌باری قرار گرفته بودند. و جایزه معلم برتر جهان امسال به یک آموزگار بریتانیایی تعلق گرفت. این جایزه که ارزش آن 1,000,000 دلار است از سوی نهاد جهانی ورکی برای تقدیر از معلمان در سطح جهان اختصاص می‌یابد که در شرایط سخت در عرصه تعلیم و تربیت بیشترین تاثیرگذاری را داشتند. اندریا زافریکو، معلم 39 ساله بریتانیایی که امسال این جایزه را گرفت، در مکتب در لندن تدریس می کند که شاگردانش همه از خانواده های فقیر جامعه بریتانیا بوده و اکثر والدین این اطفال حتی انگلیسی تکلم نمی کنند. خانم زافریکو با فرارفتن از صنوف درسی و نزدیک شدن به والدین شاگردانش، با هر صبح استقبال از شاگردان در دم در مکتب و یا در سرویس با آنها سوار شدن، توانسته است اعتماد اطفال و خانواده هایشان را به دست آورد. در سال 2015 آقای عزیز رویش، بنیانگذار لیسه عالی معرفت از افغانستان نیز در جمع 10 معلم برتر جهان قرار گرفته بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. افغانستان با پول کم و امکانات ناچیز چگونه از عهده استخراج منابع طبیعی و حفاظت از کارگران معدن برآمده می تواند؟ نسرین محمود عزیزی در مورد کارکردهای وزارت معدن و پترولیم و برنامه های آن برای سال آینده مصاحبه با آقای عبدالقدیر مطفی سخنگوی آن وزارت انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای مطفی، افغانستان یک کشور غنی از منابع طبیعی است. تا به حال به چه تعداد منابع فعال ساخته شده و استخراج منابع طبیعی در افغانستان چگونه صورت میگیره؟ آیا به شکل قراردادی است و یا به شکل خودسرانه هنوز هم ادامه دارم؟ کارکرد وزارت معدن در این بخش چگونه است؟
بسیار مهم است. سروی های سالهای گذشته نشان میده که در 34 ولایت افغانستان منابع طبیعی وجود داره و از این منابع طبیعی به گونه قانونی باید استفاده شود. ما تفحصات و اکتشافاتی که در سالهای گذشته انجام شده نشان می دهد که افغانستان یک کشور غنی است. منابع به تفکیک ما در 4 دسته تقسیم کردیم که منابع ساختمانی است، منرال های صنعتی است و منرال های قیمتی است، فلزات سنگین است که فلزات نادر هم میگه، نفت است در افغانستان که در 34 ولایت افغانستان پتانسیل و ظرفیت منابع طبیعی هست و تفکیک به خاطر مدیریت منابع طبیعی نقشه را جور شده که هدف اساسی نقشه را هم استفاده مؤثر از منابع طبیعی است.
بله، به چه تعداد معدن در افغانستان فعلا فعال است یا در معرض استخراج قرار دارد؟
خب ببینید، ما 2 بخش قراردادها داشتیم در گذشته ها، بخش قراردادهای بزرگ و بخش قراردادهای کوچک. در قراردادهای بزرگ ما مشارکت کشورهای منطقه و کشورهای خارجی بودیم که در پروژه های متعدد خواهان سرمایه گذاری بودن و پروسه های داوطلبی را پیش بردن. به تفکیک 14 پروژه بزرگ است که از من جمله مثل اینک مدریا افغان تاجک و همچنان این پروژه های بلقوی که در نظر است مثلا پروسه داوطلبی حاجیگک بوده که یکی از مهمترین پروژه است. در بخش قراردادهای کوچک ما در حدود 900 الی 950 قراردادهایی که داشتیم، این قراردادها بوده که در گذشته ها عقد قرارداد شده و در بخش های مختلف بوده. ما فعلا قراردادی جدید نداریم، الهی که 1-2 قرارداد امضا شده. دلیلی که قراردادها چرا عقد نشده این است که ما یک راهکار و یک نقشه را نداشتیم متاسفانه در گذشته، اما این نقشه را در این اواخر ایجاد شده. وزارت معدن و پترولیم یک نقشه را و دیدگاه استراتژیک ایجاد کرده که خوشبختانه توسط شورای عالی اقتصادی منظور شده و یکی از مهمترین دستاورد وزارت معدن و پترولیم است در این اواخر. به زودترین فرصت پروژه های بالقوه به تفکیک عقد قرارداد میشه و در بخشای مواد ساختمانی، در بخشای منرال های صنعتی، در بخشای فلزات سنگین و نیمه سنگین و همچنان فلزات نادر، به این بخشا به تفکیک عقد قرارداد میشه. اما نظر به یک مکانیزم منظم که در اونجا ما قراردادها را به یک شکل نو مدیریت میکنیم و در اونجا ما نظارت حتمی میسازیم تا بتانیم این قراردادها را به شکل منظم پیگیری بکنیم.
برمیگردیم به اینکه استخراج معدن چقدر با معیارهای استخراج معدن مطابقت داره فعلا و چقدر برای بهبود وضعیت کارگرا پلانهای عملی شده باشه؟
خب سوال شما را من به دو دسته تقسیم میکنم. یک موضوع مسئولیت دولت افغانستان در خصوص مدیریت منابع طبیعی است که من بیشتر عرض کردم که وزارت معدن و پترولیم در اواخر یک نقشه را ترتیب کرده و این نقشه را طوری هست که در اونجا بحثی مدیریت سکتور معدن شده که ما من جمله قراردادهای بزرگ و کوچک، همچنان فلزات سنگین و نیم سنگین و همچنان در بخشای اصلاحاتی وزارت و برنامه های متعدد انکشافی در نظر گرفته شده که باید عملی شود. یک بحثی مسئولیت است که راجع میشه به قراردادی های معدنکاری. بحث اساسی است که بعد از این نظارت جدی میشه.
در اینجا نظارت به سکتور معدن، وقتی که شما این نظارت کردین، مشکل در کجا بوده که صدای کارگرها هنوز هم بلند است و اونا از مثلا نداشتن کلاه، حتی بوت و یونیفرم، چراغ شکایت داشتن؟ این مشکل در کجاست که خواستشان برآورده نشد؟
عمدتا این مسائل در ساحاتی هست که در اونجا قراردادها نیست. رسمان ما جاهایی که قرارداد داریم در اونجا نظارت هم داره.
به اجازه، برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن که جریان داره، فعلا چه برنامه‌ای روی دست دارین؟
برنامه ما طوری هست که ما یک کمیته بسیار منظم را ایجاد کردیم که در اونجا تمامی موارد در بخش استخراج غیرقانونی گزارش دهی و راپوردهی میشه تا بتانیم جلوگیری از منابع طبیعی بکنیم و تمامی راپورها را به نیروهای امنیتی خود شریک میسازیم. نیروهای امنیتی ما از منابع طبیعی محافظت میکنن و ساحاتی که استخراج غیرقانونی است از اونجا جلوگیری میکنن. عملا راپوری که ما دارم در اواخر 100 ساحه پاکسازی شده و ساحاتی بوده که در اونجا استخراج غیرقانونی جریان داشته.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رسای حکومت وحدت ملی به تعهدات خود مبنی بر حمایت از جامعه رسانه‌ای و تأمین امنیت جان خبرنگاران در افغانستان باید عمل نمایند. این خواست خبرنگاران افغان در ولایت هرات است. آنها میگویند سال 1396 یکی از خونبارترین سالها برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بوده و بی توجهی حکومت باعث شده تا به وضعیت آزادی بیان در این کشور آسیب جدی وارد شود. فعالان رسانه‌ای این انتقاد را در تورنمنت ورزشی که از سوی فدراسیون ملی خبرنگاران ورزشی افغانستان در ولایت هرات برگزار شده بود مطرح کردند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
رقابت خبرنگاران و مسئولان ادارات ملکی و امنیتی ولایت هرات به هدف تجلیل از 27 هوت روز خبرنگار. فدراسیون ملی خبرنگاران ورزشی افغانستان با برگزاری یک تورنمنت فوتسال دوستانه بین 4 تیم خبرنگاران، مقام ولایت، ادارات دولتی و قماندانی امنیه ولایت هرات در تلاش تحکیم روابط و برقراری رابطه صمیمی‌تر بین خبرنگاران و مقام‌های دولتی است. فیروز مشعوف نماینده این فدراسیون در غرب افغانستان میگوید
یکی از اهدافی که ما رؤسای ادارات دولتی را آوردیم، تیم ملایت و پلیس را آوردیم در این مسابقات که اتحاد و همبستگی در به مناسبت روز خبرنگار بین جامعه رسانه‌ای و ادارات دولتی و مقامات امنیتی ایجاد بکنیم که خوشبختانه در میدان ورزش این دیده شد. امیدواریم که در سال 1397 که متاسفانه سال 96 سال خونباری بود برای خبرنگارا، شاید سنای بهتری برای جامعه رسانه‌ای افغانستان باشه.
با این همه فعالان رسانه‌ای در غرب افغانستان به شدت از عدم دسترسیشان به اطلاعات انتقاد می‌کنند. شاهپور صابر یک تن از خبرنگاران هرات میگوید با شروع به کار حکومت وحدت ملی بسیاری از حقایق از سوی نهادهای دولتی به دسترسشان قرار نمیگیرد که این موضوع باعث شده تا در بعضی از موارد گزارش هایشان را بدون حفظ توازن به نشر بسپارند.
ما دسترسی به اطلاعات نداریم. نیروهای امنیتی و در کل مقامات دولتی به خبرنگارا به یک دید بدبینانه متاسفانه نگاه میکنم. ما با این مسابقه خواستیم که نشان بدیم میخوایم برای وطن خود کار بکنیم. به این دیدی که شما نسبت به ما داریم یک دید غلطی است. امیدواریم با این حرکتی که ما انجام دادیم این مشکلات برطرف بشه و دیگر خبرنگار به عنوان یک همکار به اونها نگاه بشه تا ما این چالش ها نداشته باشیم.
ابراهیم محمدی یک تن از خبرنگاران ولایت فراه نیز با تایید این موضوع حکومت افغانستان را متهم به بی‌پروایی در قبال تامین امنیت جان خبرنگاران کرده میگوید این روند باعث شده تا روز به روز وضعیت کار رسانه‌ای در ولایت‌های درگیر جنگ کمرنگ‌تر شود.
در ولایت فراه خبرنگاران با کمبود اطلاعات در ولایت فراه مواجه هستند. سخنگویانی که در ولایت فراه و حتی رؤسایی که در ولایت فراه وجود دارند پاسخگو بر رسانه‌ها نیست و خبرنگاران با مشکلات جدی در ولایت فراه روبرو هستند.
قدیر شاهین نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب نیز میگوید تا زمانی که رؤسای حکومت وحدت ملی به تعهدات خود عمل نکنند و قوانین رسانه‌ای را از نوشتار به عمل پیاده نکنند خبرنگاران افغان به مسئولیت شغلی و جانی در این کشور دست نخواهند یافت.
در سال 96 خبرنگاران ما به گونه بی پیشینه با چالش‌های متعدد و متنوع دچار بودند. اگر 97 هم خبرنگاران با همین دشواری‌ها دچار باشند ما هیچ امیدی برای آینده بهتر روزنامه‌نگاری و فعالیت خبرنگاری در افغانستان نداریم و عمدترین تقاضای ما این است که شخص رئیس جمهور هم گفته ما برای حمایت از شما هر کاری را می‌کنیم. ما هیچ چیز نمی‌خوایم، فقط تأمین امنیت بکنن و بر اساس قوانینی که خودشان مهر تایید زدند همونا را حداقل تطبیق بکنن.
با این همه محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید در تلاشند تا با برگزاری نشست‌های مشترک با جامعه رسانه‌ای زمینه دسترسی بیشتر خبرنگاران به اطلاعات را مهیا نموده و از اعمال خشونت‌ها بر علیه خبرنگاران جلوگیری نمایند.
اداره محلی ولایت هرات به منظور دسترسی بیشتر اطلاعات اداری برای خبرنگارا و برای مردم پلان دارد که جلسات یک ماه یا الهی کنیم ماهوار خود با خبرنگارا به شکل جمعی دایر کند. این پاسخدهی به نمایندگی از کل اداره محلی خواهد بود که اگر یک روز رئیس ما در سفر است بتونه امو اطلاعات از اونا را جمع‌آوری کنه و در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. و دوم، در صورتی که خبرنگاران قضیه های خشونت علیه خودشان از ثبت اداره محلی بکنن سارنوالی ما حاضر و آماده است که به شکل جدی او را رسیدگی بکنه.
بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در سال 2017 میلادی 169 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده که 67% افزایش آمار خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال پار را نشان می‌دهد. از این میان تنها 20 کارمند رسانه‌ای توسط مخالفین مسلح دولت در افغانستان کشته شدند و 24 مورد خشونت نیز در برابر خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان اعمال شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمبود آب آشامیدنی صحی یکی از معضله‌هایی است که بسیاری از مردم افغانستان با آن روبرو بوده و بر علاوه خطر است برای نزدیک شدن به یک فاجعه بشری. وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید که به دلیل افزایش نفوذ در کشور آب آشامیدنی کافی در کشور به خصوص در شهر کابل وجود ندارد. در این مورد حفیظ آصفی مصاحبه با معروف مسیر رئیس عمومی حوزه دریای کابل در وزارت انرژی و آب انجام داده است که با سخنان آقای مسیر در مورد کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل آغاز می شود.
قسمی که شما می دانین تماما مردمانی که در شهر کابل یا نفوس بیشتر از 4 میلیون نفوس که در کابل فعلا زندگی میکنه همه از آب زیرزمینی که در شهر کابل وجود داره استفاده میکنن. در مجموع 31% قرار احصائی که ما داریم از طریق شبکه های آبرسانی دسترسی به آب آشامیدن دارن. 69% از مردمانی که در شهر کابل زندگی میکنن اینا کسایی هستند که به شکل محلی یا از امو چاهای سطحی و نیمه عمیق آب استفاده میکنن.
یک مشکل دیگه که گفته میشه وجود داره، شهریان کابل دست به حفر خودسرانه چاهای زدن که بعضن با بدرفت ها و چاهای بدرفت فاصله چندان نداره که باعث میشه که آب این چاهای عمیق هم ملوث باشه.
بله بله، یقینا شما میدونید که شهر کابل یک شهری که فعلا بیشتر از در حدود 4 تا 5 میلیون نفوس قرار آماره که وجود داره زندگی میکنه و یگانه پایتخت شاید در سطح جهان باشه که سیستم کانالیزاسیون شهری متاسفانه نداره. به دلیل از این که اکثریت مردم از این ساحه با آب شبکه‌های آبرسانی دسترسی نداره، اما قسمی که ما قبلا گفتم 31% مردم با شبکه‌های آبرسانی دسترسی دارن، 69% ندارن. از سوی دیگر نبود سیستم کانالیزاسیون مردمایی که در دهه‌های اخیر که با تحول جدید آمدن همگی از مهاجرت ها از ساحات که ناام بودن در کابل تجمع کردن، این مردم تماما چاهای سپتیکی که ساختن متاسفانه چاهای جذبی هستند که در آلودگی آب بسیار تاثیراتش متاسفانه منفی است و آب آلوده ساخته. و از سوی دیگر کندن چاهای غیر تکنیکی و غیر فنی باعث ملوث شدن و همچنان باعث از بین رفتن آبهای زیرزمینی در شهر کابل گردیده.
در حال حاضر آیا شما لابراتوارهای برای تجزیه آب در کابل دارین؟ یک به دیگه ای که ذخیره های آبی که از اونجا شما آب به دست میارین تا به شهریان توزیع بکنین چگونه است در شهر کابل؟
بله، یک لابراتواری که تازه قبلا هم بود و نسبت بعضی معاذیر یک مدت توقف داشت و تازه از طریق دوستان بین‌المللی ما یک لابراتوار به خاطر تجزیه کیفیت آبای زیرزمینی در شهر کابل ایجاد شده که جناب توخیف رو داریم که انشاءالله اونا با دیتیل هم رای شما در این مورد صحبت میکنن. و در قسمت موضوع دیگه که یقینا آب سفره‌هایی را که ما در شهر کابل داریم فعلا یقینا که به هیچ وجه کفایت کننده نفوس که فعلا در شهر کابل است نیست. به می دلیل وزارت انرژی روی یک طرح ما کار کردیم که این طرح اگر خدا بخواه عملی شوه، ما بدیل از این فقط یکونه رای حل از این است که ما از آبای سطحیه که در حومه کابل یا در ولایات همجوار ولایت کابل قرار داره بتانیم جاگوزین آبای زیرزمینی که امروز بسیار به شکل بیروی از استفاده میشه متاسفانه، جاگوزینش آبای سطحی را بسازیم تا در دراز مدت بتانیم به رفع از این مشکل بپردازیم. فقط دیگه رای حل وجود نداره، یکانه رای حلی که وجود داره امو استفاده از آبای سطحی است که پروژه های مختلفه در حومه کابل و در ولایات همجوار کابل که من میتونم به شما بگویم که روی برنامه‌ای که وزارت انرژی داره یگانه پروژه که در اولویت کار ما قرار داره او به نام بند شاتوت است که در 18 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل قرار داره که این پروژه تقریبا روی دست است. روی مسائل فند یا بجت اعمار از این کار جریان داره. در این رابطه انشاءالله کشور دوست هندوستان هم تعهد کردن که ما در این رابطه کمک میکنیم، دولت افغانستان هم مصمم است که انشاءالله در رابطه این پروژه را تکمیل بکنن. هر وقت کاری پروژه شروع بشه یا ونه پروژه که میتونه بدیل باشه برای جاگزین کردن آبای زیرزمینی همین پروژه است و امثال این.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جان باس، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان، در یک مصاحبه تلویزیونی با صدای امریکا روی اهمیت پروسه صلح با طالبان تأکید ورزید، ولی گفت تا زمانی که طالبان به صلح روی بیاورند فشار بر آنها در میدانهای جنگ ادامه یافته و طالبان تلفات سنگین متقبل خواهند شد. آقای باز در مصاحبه اختصاصی با گزارشگر ما رحیم گل ساروان، ادعای ایران را مبنی بر این که ایالات متحده از داعش حمایت میکند به اساس و مسخره آمیز خوانده و گفت که ایران میکوشد تا توجه را از روی موضوعات اساسی در منطقه به سمت دیگری تغییر بدهد. توجه فرمایید به این مصاحبه.
جان باس سفیر ایالات متحده در کابل در روی استراتژی نظامی ایالات متحده و سمت افغانستان و استفاده از قدرت نظامی علیه طالبان و همچنین سکوت طالبان در برابر پیشنهاد مذاکرات صلح از جانب رئیس جمهور افغانستان چنین گفت.
ممنون از این که به من فرصت دادید تا روی یک موضوع بسیار مهم که پروسه صلح هست نظر بدم. و پاسخ کوتاه این است که این مربوط به طالبان میشه. ما این پروسه صلح را راه تأمین ثبات و صلح دائمی در افغانستان میبینیم، اما به این معنا نیست که ما میدان را به طالبان بدهیم و یا حمایت از نیروهای امنیتی افغان را متوقف بسازیم. آنچه را مردم من حیث تغایر در استراتژی آمریکا میبینند در واقع دو انشعاب یک پالیسی است. استراتژی ما واضح است. ما قویاً از حکومت و مردم افغانستان در برابر رسیدگی و تهدیدات گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنیم، به شمول تهدید طالبان، و ما از این حکومت در غلبه بر این تهدیدات حمایت می‌کنیم. و در عین زمان مهم است که ما به حکومت کمک کنیم تا دروازه را برای صلح باز نگه دارد. و تا زمانی که طالبان بخواهند به این پروسه بپیوندند، تا زمانی که طالبان این کار را بکنند، با فشار جدی نظامی و تعداد کثیر تلفات مواجه خواهند شد که به نفعشان نیست.
در حالی که استراتژی اداره آقای ترامپ به سمت پاکستان با استقبال افغان‌ها مواجه شده است، ولی به باور تحلیلگران این استراتژی تاکنون دستاورده نداشته است. آقای باس برداشت خود را از عملکرد اسلام آباد در آوردن طالبان به میز مذاکره چنین تشریح نمود.
خب، طور که آگاه هستین، مهمترین تغییر در پالیسی تازه ما تمرکز بر منطقه است و انتظار ما و تقاضا مبنی بر این که پاکستان باید روش خود را تغییر دهد و کار عملی را در کاهش تهدید تروریستان که از پاکستان باعث تهدید افغانستان و دیگر کشورها می شود انجام دهد. ما برخی عملکرد را از حکومت پاکستان زمان اعمال این استراتژی دیدیم، اما نه عملکرد جدی و بزرگ. ما با حکومت افغانستان و متحدین کار می کنیم تا حکومت پاکستان عملکردی را که به پیشرفته که ما خواهان دیدن آن در افغانستان هستیم منتهی شود.
در بخش موضوعات منطقه، اتهاماتی که ایران علیه ایالات متحده در قبال حمایت از داعش وارد آورده است با واکنش شدید ایالات متحده مواجه شد. آقای باس بر موضع ایران و احتمال روابط آن کشور با روسیه نیز تاکید کرده چنین گفت.
طوری که هفته گذشته هم گفتم، این ادعاها مسخر است و بی‌بنیاد است و این ادعا برای تغییر دادن موضوع و توجه به وجود آمده است، چرا که تنها دلیل تجدید داعش حمایت ایران و روسیه از بشار الاسد و جرایم او علیه مردم سوریه است. مثلا برخی میتونند بگویند که چرا هزاران چچنیایی برای داعش در سوریه جنگ میکنند. ما هرگز ادعا نمیکنیم که روسیه آنها را به سوریه انتقال داده. این ادعا بی‌بنیاد است و هدف آن حل موضوع نیست، بلکه ترویج تردید است. و اینکه ما به این موضوع جدی نپرداختیم، نیروهای افغان به حمایت ایالات متحده بیشترین صدمه را بر داعش در افغانستان در طول 6 ماه گذشته وارد آورده است و به تعقیب این کوشش ها ادامه می‌دهد. و ما انتظار داریم که علیه داعش و پیشرفت ها در جوزجان و مناطق در ننگرهار و کنر نائل آییم.
در حالی که برکنار شدن رکس تیلرسون وزیر خارجه سابق آمریکا توسط رئیس جمهور ترامپ باعث واکنش‌های شدید در ایالات متحده شد، آقای باس تحول در وزارت خارجه ایالات متحده و تأثیر آن را بر پالیسی آن کشور در بخش افغانستان و منطقه چنین تحلیل کرد.
ما نتایج خوبی را از استراتژی تازه خود گرفتیم و من از قربانی و تعهد حرفه‌ای بودن نیروهای امنیتی افغان ستایش می‌کنم که در جنگ در مناطق مختلف شامل هستند. اکثر بیننده های شما خواهان دیدن تغییرات سریع هستند و ما به حمایت خود از نیروهای افغان به خاطر دستاورد بیشتر در طول سال جاری ادامه میدیم و ما با حکومت نیز کار میکنیم تا در بخش حکومتداری نیز که شامل کاهش فساد و بهبود حکومتداری است تحولات رونما شود. نکته کلیدی انتخابات پارلمانی و ولسوالی هاست که ما معتقدیم که بسیار مهم است. طوری که رئیس جمهور و تعداد زیادی از افغان ها با ما تبارز دادند، انتخابات در یک حکومت دموکراتیک یکی از موضوعات کلیدی است که این حکومت و این جامعه را از طالبان مبرا می سازد.
جان باس به تاریخ 28 سپتامبر سال 2017 رأی اعتماد خود را برای احراز کرسی سفارت من حیث سفیر ایالات متحده در افغانستان به دست آورد و از جانب رئیس جمهور ترامپ من حیث سفیر ایالات متحده در کابل انتخاب شد.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه دری اول سوگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به برنامه پشتوی صدای آمریکا جلب می‌کنم.